أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجود مبارك حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از یک انسان موفقی که حضرت نام نبردن ولی توصیف کردن، خدا هم نامی از علی نبرده ولی توصیف کرده، الکنایت و ابلغ من تصریح. چیکار به نام داریم؟ باید راه رو پیدا کنیم. و وجود مقدس امیر علیه السلام دارن به ما راه نشون میدن در قالب توصیف یک کسی که حضرت او رو با عنوان برادر یاد میکنن. فرمودن که کان لی فی ما مضا اخون فی الله، در گذشته یک برادری داشتیم. یعنی اخون تنوین تفخیم ها، خیلی بزرگ بوده. اخون یک برادری، و این برادری ما در مسیر حب فلاح بود. او همراه راه خدای ما بود، تو این خط با هم بودیم. این برادر کان یعظمه فی عینی، این پیش ما خیلی بزرگ بود، در چشم ما عظمتی داشت و عظمت او عظمت شخصی نبود، عظمت شخصیتی بود. و از جلوه های شخصیتی او این بود که دنیا پیش او کوچک بود. اینو تمرین کنید، ببینید که دغدغه شما در زندگی چه چیزهایی است. اگر دیدید دغدغه براتون دنیاست، بدانید که تو خط اخوت امیرالمؤمنین نمیتونید باشید. مرحوم آیت الحق عاشق محمد کوهستانی اعلی الله مقامه الشریف، من اخیراً در حرم حضرت زامن الحجاج صلوات الله علیه با قبر ایشون آشنا شدم. از انسان‌های موفق روزگاره، صاحب کرامت بوده. بعض اهل معنا مثل مرحوم شیخ رجب علی خیاط می‌رفتند و از ایشون نور می‌گرفتند، گاهی سینه‌شو می‌بوسیده، میگفته تجلی خداست، نور الهی در این سینه هست، سینه رو میبوسید. این بزرگوار منشأ موفقیتش استخلاص از اسارت دنیا بود. گفته بود دیدم قبضم، دلم باز نمیشه. رفتم تو حرم حضرت امیر علیه السلام، عرض کردم آقا من دردم رو پیدا کردم ولی درمان به دست شماست. من فکر کردم دیدم که این قصه هایی که ما داریم همه مال تعلقات به دنیاست. اگر ما در بند دنیا نباشیم، دلمون اسیر اقبال و ادبار دنیا نباشه، اصلا قصه نداریم. الا انا اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حزن ما، نگرانی های ما یا قصه ها. قصه ها مربوط به گذشته است، نگرانی مربوط به آینده است. حضرت عباسی، شما که حالا طلبه های خوبی هستید و باید خودتونم پناه به خدا ببرید که خوشنامید ولی خوش باطن نباشید، خوش روح نباشید، خوش ایمان نباشید، خیلی خطرناک. کسی من آخوند رو به عنوان ولی خدا محبت کنه و من عدو خدا باشه، چه بدبختی بالاتر از آدم خودش نادانسته دشمن خدا باشه و دیگران فکر کنن که ما ولی خداییم. شما که طلبه های خوب هستید، بزرگان هم ذکر خیر از شما میکنند و فکر میکنند یکی از کانونهایی که برای آواجانمون نوکرهای لایق داره تربیت میکنه این کانونه. شما شده برای شب اول قبرتون بشینید قصه داشته باشید؟ شده فکر گذشته ها بکنید ببینید اشتباهاتی دارید خدا رو ناراضی کردید برای این گریه کنید؟ اما برای امور دنیا فکر نمی کنم روزی باشه که دغدغه ای نداشته باشید. آینده شغلی، ازدواج، خانه، درآمد، فکر تو محدوده دنیاست. معلوم میشه که ما اصلا بالا نرفتیم. و من حوان دنیا انه لا یعصی الله الا فیها. توی این پستی دنیا گیر کردیم. آرام آرام انس با خدا را، انس با خدا را تمرین کنید. اذکر الله ذکرن کثیرا، خدا را زیاد یاد کنید. بشینید بگید خدایا خالق منی، مالک منی، خدای از من به من نزدیکتری، خدای همه چیز من در دست توست، خدای من اثر تو هستم، من جلوه تو هستم، خدای دوست دارم. بشینید با خدا انس بگیرید، با خدا حرف بزنید. این دعاها را محض ثواب نخونید، این دعاها سفره انس خداست. دعاهای ائمه و سلام مناجات هاشون سفره انس با پروردگار عالم است. آدم با هر کسی انسش زیاد شد، با هر چیزی انسش زیاد شد، وابستگی پیدا میکنه. ما انسمون با دنیاست، قضامون چطوره، احتراممون کردن نکردن، جواب سلامون دیر دادن زود دادن، این رنجش ها، این سنگینی دل ها، همه مربوط به دنیاست. منها کنید، هیچ قصه ای ندارید. دنیا را رها کنید، دنیا شما را رها میکنه. به کسی وفا نکرده به شما وفا نمیکنه. یغر و یضر و یمر، هم گول میزنه، هم آسیب میزنه و هم میره، ولتون میکنه. دنیا بد دنیایی، خدا خوب خدایی. حیف نیست آدم خدا رو رها کنه دنیا رو بگیره. دنیا رو واقعا امیرالمؤمنین سلام الله علیه متنفر بود، میگو اگه دستم برسه تازیانه میزنم. واقعا حضرت امیر علیه السلام فرمود من تو رو سه طلاقه کردم که هرگز راهی برای محرم شدن با تو نداشته باشه، نامحرمت کردم برای همیشه. این بود که برای امیرالمومنین ریاست در یه تعبیری فرمود دنیای شما پیش من مثل آب دماغ خنزیره. خوک خودش موجود نجس العین دیگه، مثل سگ نجس العین. یه موجود نجس العین، آب دماغش همه نفرت داره. از امیر علیه السلام فرمود که آب دماغ خنزیر از دنیا برای من بهتر. یعنی دیگه نفرت به اوج اوجش رسیده. نامحرمه. با نامحرمی که کسی نباید مربوط بشه. اگه غیرت داشته باشه، اگه آدم باشه، به نامحرم که اعتنا نمیکنه. دنیا نامحرم همیشه. یه امیرالمومنین علیه السلام بود. چی کار کنیم؟ خب آدم دلبر میخواد. بگیم دنیا رو نداشته باش، باید یه چیزی بدیم که آدم دنیا رو ول کنه. خدا، خدا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. هو اغنا و اقنا. احتیاج داری میخوای بی نیاز بشی؟ خب خدا بی نیازت میکنه. دستت خالیه میخوای صاحب زندگی بشی، سرمایه داشته باشی، هو اقنا با قاف یعنی سرمایه میده. هم بی نیازی به دست خداست، هم سرمایه به دست خداست. عزت میخوای، فلله العزت و جمیع. کسی نمیتونه تو را عزیزت کنه. برای چی به این و اون تملق کنی، خودتو نزدیک کنی، خود شیرینی کنی، یه کاری بکنی او به تو نگاه کنه؟ بیچاره نگاه او نگاه تحقیره. ای کاری ازش ساخته باشه به تو نگاه میکنه، با حقارت داره نگاهت میکنه. برو پیش خدا، هرچی گدایی کنی عزیزترت میکنه. نگاه خدا نگاه محبت به بندهش، نگاه دیگران نه، اونا نگاهشون نگاه از روی تبختر و خویلا و خودشو بزرگ میبینه. طلبه رو تحقیر میکنه، میگه اینا چیزی ندارن. خداست که عزیزت میکنه و عزت تو در اینه که در پیش خدا تذلل داشته باشه. او رو پیش خدا، چرا پیش این اون میری؟ بنابراین ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا رو از یاد نبرید، همیشه با خدا باشید. دنیا از چشمتون میفته، چون اصلا قابل مقایسه نیست. آدم ارزش معنویت رو، ارزش انس با خدا رو، لذت بندگی رو بچشد، هر لذتی از لذایذ دنیا پیش لذایذ الهی و معنوی کوچک میشه. اصلا دیگه برای آدم لذت نیست. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. تجربه کنی، تجربه کنید. عاشق مرتضای زاهد اعلی الله مقامه و شریف فرموده بودن شب زفاف لذت تهجد و نماز شب با انس با خدا اونچنان دلم رو آب کرده بود که رغبتی به این عروس نداشت. جوان، جوانی که همیشه پاک بوده، حالا شب زفافش، ولی اونچنان گرایش با آسمان این رو از خود بی خود کرده، اصلا برای چیزی نیست، کوچک. اینه که اولیاء الله هیچ وقت ازدواج رو برای لذت جنسی نکردن. ازدواج یک تکلیف، یک مأموریت الهی است. ازدواج میکند که مجرای خالقیت خدا بشه، توسعه در خلقت پیش بیاد. این کجا؟ یک هدف حیوانی کجا؟ آدم تحت فشار غریزه جنسی باشه بعد بره ازدواج کنه؟ باز خدا رحمت کند کسی که برای فرار از گناه به ازدواج پناه میبره، اینم یه شأنی داره. ولی همت بلند دار، که از همت بلند شما بشید شیخ مرتضای زاهد. چرا نمیشه؟ چرا نشه؟ انس با خدا را اگر تمرین کنید، مداومت کنید، به جایی میرسید که هر کار دنیوی که لذت برای دنیا داره برای شما لذت فوق ماده داشته باشه. همینا لذایز برزخی قابل مقایسه با لذایز غریزی و دنیوی نیست. دنیا نسبت به عالم برزخ مثل کفشکن ورودی هست نسبت به یک جای وسیع. همینجور که از نظر وسعت قابل مقایسه نیست، از نظر لذت هم لذت معنوی شدیدترین لذت نسبت به دنیا اصلا قابل مقایسه نیست. وقت کسی که غذا میخوره به خاطر ارضاء گرسنگی نباشه، به خاطر تقویت بدن، مرکب، علف میدی، علوفه میدی به مرکبت که بری به دوستت برسی. این مرکب رو داری تیمار میکنی که تو رو به مقصد برسن. مقصدت خداست. خواهی نماز شب باحال بخونی، خواهی دعای کمیل خوبی بخونی، میخوای مناجات شعبانیه بخونی، ولی ضعف نمیگذاره. یه خورده قضا میخوره که شارژ بشی، بگی اسمع ندایی، خدای منم آخه محتاجم، به من جواب بده، دارم صدات بزن، دورم، نزدیکم کن. این کجا گرست نشدیم رفتیم سر سفره نشستیم و یه کار حیوانی کردیم بلند شدیم؟ خیلی تفاوت داره. اینه که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام از این برادر یاد میکنه، میگه دنیا رو کوچک کرده بود. دنیا کوچک نمی شود مگر خدا در نظر انسان بزرگ باشه، مگر به لذتهای معنوی دسترسی پیدا کرده باشه. و این کار شدنیه. مرحوم عاشق محمد کوهستانی میگه مغموم بودم، قصه دار بودم، نشستم ارزیابی کردم چرا من قصه میخورم. ته قضیه رو در آوردم که تمام دغدغه ها و قصه ها مال این دنیاست. آدم دل از دنیا بکنه دیگه قصه ای ندارد. این دنیا سراسرش کوفته، تمام نوشهاش با نیش همراه، تمام خوشیاش با قصه ها همراه. مگه نوش خالص در دنیا وجود داره؟ مگه لذت خالص در دنیا وجود داره؟ دل بکنید تا به لذت واقعی برسید. میگه دردو یافتم، ولی کی میتونه از خودش دست بکشه؟ کی میتونه از خواسته های نفسانی خودش جدا بشه؟ دیدم هنر من نیست، من مردی میدان نیستم. چیکار کردم؟ پناه به مولا موحدید امیر بود، از دنیا گریختم، رفتم به حرم امیر المومنین، دامن علی رو گرفتم، گفتم من از دست این دشمن تو میتونه نجات بدی. فرمود از اون لحظه ای که به علی پناه بردم از جاذبه های مادی و امیرالمومنین پناهم داد، دیگر قصه ای نخوردم. و گفتن که بیش از 90 سال عمر کرده بود، دکتر قلبی از تهران برده بودن اونجا، گفته بود قلبش مثل قلب 40 ساله است، گویا هیچ قصه ای نداشت. ولی یک کرامتی هم اونجا دیده بود این دکتر. وقتی برده بودن کوهستان، من رفتم خونه مرحوم آیت الله کوهستانی رو رفتم دیدم، یک خانه گلی با صفایی هم هست، مدرسه هم اینجوره. تو اون مدرسه یک کسی که ناباب بوده پیغمبر خدا تو خواب بهش گفته بود که اون طلبه رو بیرونش کن. خدا نکنه یکی سر پیغمبر و فرزندان پیغمبر بگن این نابابه، به درد طلبگی نمیخوره. نکنه ما ها ناباب باشیم. باز به او توجه کردن، خواستن چوبش بزنن آدم بشه. نکنه ما رو ول کردن، لایق نمیدونن تا حتی ادب همون بکنن. وقتی وارد شده بود، خب واسطه هایی که رفتن دکتر از تهران آوردن آدم های متشخص و معنونی بودن. این فکر میکرده حالا این آمدن میره یه اندرون بیرونی یه تشکیلاتی دستگاهی داره، ولی وقتی وارد شده بود دیده بودی خانه گلی محقری. تو ذهنش آمده بود آخوندا با این ریاکاری ها مردم رو فریب میده. ما فکر میکردیم این مثلا تو ذهنش آمده بود. مرحوم آیت الله کوهستانی که مریض بوده بی حال تکیه داده بوده بلند میشه با یه حالت جدی اشک چشمش میریزه، میگه خدایا شاهد باش ما در دنیا به خاطر کسی تظاهر نکردیم. دکتر به زانو در میاد، همینی که میگفته ریا کنن میاد دستشو میبوسه و عذر قایم میکنه. ما اینا را داشتیم، الانم داریم. طلبگی یعنی این. آدمی که اسیر دنیاست نمیتونه آدم بزرگی باشه، چون دنیا کوچکه. بهلول به هارون الرشید گفته بود که احترامش نکرده بود، گفته بود چرا احترام نمی کنی؟ گفته بود برای اینکه تو برده برده منی، تو کوچکتر از منی که من به تو احترام. گفته بود چطور من برده برده تو؟ گفته بود تو برده هوای نفسی و من مالک هوای نفسم، تو برده برده منی، احترامی نداری. آدمی که اسیر دنیاست، دنیا کوچکه، اسیر دنیا هم کوچک، ارزشی نداره، اعتباری نداره. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل بر. در هر جلسه از آداب که ادب زینت است و مقابلش بی ادبی زشت است، آدم رو قبیح میکنه، از چشم ها میاندازد. از آدابی که در اسلام تأکید شده است سلام است. و من عرض کردم، بازم عرض میکنم، طلبه های عزیز این مدرسه در این جهت برای ما آبرو بودند. باز فرد دیگری مدتی قبل آمد گفت طلبه های این مدرسه متفاوتند، هر کی میرسه سلام میکنه. در ارتباط با سلام یکی دوتا مطلب نوشتیم. یکی آیه، دوتا آیه داریم در ارتباط با سلام. سوره ابراهیم آیه 23، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام. دعواهم فیها سبحانک اللهم. بله، این آیه دیگری، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمین. خب این سلام تحیت اهل بهشت و آدم بهشتش از همینجا شروع میشه. بهشت باطن این عالمه، هم بهشت الان وجود داره و هم جهنم وجود داره. کارای بهشتی از همینجا شروع میشه، اونجا تحیت سلامه، اینجا هم باید جلوه داشته باشه، ظهور و بروز داشته باشه. نمیشه کسی بهشتی باشه ولی زبانش به سلام عادت نکرده باشه. فرمود ابخل الناس من بخل بالسلام. بخیلترین آدم کسیه که نسبت به سلام بخل داره. وجود مبارک که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که السلام و تحیه، سلام تحیت است، تحیتون لملتنا، برای دین ما سلام تحیت. امام باقر علیه السلام فرمودند ان الله یحب، این تشویق بالاتر از وعده بهشت، ان الله یحب اطعام الطعام و افشاء السلام. محبوب خداست کسی که به خدا عشق داره، اون چه که محبوب خداست نسبت به هم عاشقه. بنابراین این دو جهت، یکی اطعام طعام محبوب خداست، خدا دوست می‌داره، بالاتر از بهش محبت خودشه دیگه، خدا دوست می‌دارد. اطعام طعام رو، حالا اطعام طعام لزومی نداره آدم سفره پهن کنه و فوق طاقت خودش به تکلف کشیده بشه. خرما آدم بگیره، به دوستانش خرما بده، شربتی. این اطعام طعام رو خیلی هم در قرآن کریم و یطعمون الطعام، یعنی سیره شون ها، نفرمود اطعم الطعام و یطعمون الطعام، همیشه کارشون این اطعام طعام، ولو محدود باشه، ولو به چند نفر باشه. عرض کردم خدمتتون، مرحوم حاج فخر تهرانی علی الله مقامه که از اوتاد و اولیای الهی بود، تشخصی هم نداشت، من وقتی می دیدیم محبت می کرد، نمی شناختمش، ولی سلام علیک داشتیم، گرم بود، آدم خوشش می اومد باش سلام علیک بکنه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی فرموده بودن که حاج فخر پیش امام زمان ارواح نافدا جایگاهی داره، حضرت از او خوشش میاد به خاطر سه عملش. یکی کثرت صلوات بر محمد و آل محمد، صلواتی بوده، انشاءالله سعی کنیم هممون صلواتی باشیم. این 100 تا صلوات بعد از نماز صبح رو حداقل حتما داشته باشیم. 10 بار اللهم صل على محمد و آل محمد، سبحان الله و بحمده، استغفر الله و اسأله من فضله، بعدش 100 تا صلوات برای وسعت رزق گفتن مؤثر. این 100 تا صلوات حداقلش در روز مرحوم های خوشوقت می‌فرمودند در ایام هفته هر روز 100 تا صلوات، روز جمعه 1000 تا صلوات. جمعه مخصوص آقاجانمونه، باید بیشتر عرض ادب بکنیم، صله رحم بکنیم. صلوات صله است دیگه، صلوات صله است. یکی از ویژگی هایی که امام زمان میپسندید در مرحوم حاج فخر این کثرت صلواتش بود. دوم اطعامش، هر روز اطعام میکرد. الانم اون سفرش در قم بازه، هر روز آب گوش میدن، عاشق مسلمین رفیق آقای مرادیه، و هنوز اون اطعام ادامه داره. یکم گره گشایش بود، مجذوب بود ها، میفهمید، میمد به رفیقش میگفت پاشو ماشینتو روشن کن بریم. میرفتن به یه جایی، مثلا برنج میبردن، گندم میبردن، معلوم میشده که اینا در موندن، هیچی ندارن. بریم فلان جا، ماشین خراب شده، بی کسی رو برمیداشت. کارش مرتب گره گشایی بود. این سه تا کار رو حضرت دوست می‌دارن، کثرت صلوات، اطعام و گره گشایی. سعی کنیم اینجور باشیم. بعضی از دوستان طلبمون الحمدلله از خدا خواسته بود که 100 مورد خدمت کنه و در مدت کوتاهی پیش اومده بود 100 مورد. از طلبای خودمون، از شما الحمدلله جلوید همتون. ما از کربلا جا موندیم، میترسیم از همه کار خیری که شما موفقید جا بمونیم. خب از کربلا برگشتید دیگه، همتون آمدید، الحمدلله پدر مادرهاتون، خانواده هاتون خوشحال شدن که شما برگشتید، ولی کاروان کربلا و شام دارن به مدینه بر میگرد. فرمود بشیر بابات شاعر بود، شما بهره ای از شعر داری؟ عرض کرد بله آقا جان. فرمود برو به مدینه، به مردم مدینه خبر کن که کاروان حسینی داره میاد. بشیر وارد مدینه شد، لا یا اهل یثرب لا مقام لکم. مردم مدینه تو خونهاتون نشیدید. خب مسافر داشتن، خبر نداشتن از حسین و یاران حسین. این زنان بنی هاشم نمیدانم با چه وضعی بیرون دویدن، سراغ ابی عبدالله رو میگرفتن، میگفت بیاید کنار قبر پیغمبر، اونجا خبرها دارم به شما خبر میدم. ولی دید یک بانوی افتان و خیزان با چه جلالتی جلو آمد، وقار و عظمتش گرفت بشیر رو، گفت بشیر از حسین من چه خبر؟ پرسیدیم بانو کیه که خبر ما حسین رو میگیره این همه شأن و جلالت داره؟ گفتن این ام البنینه. بشیر خبر شهادت بچه هاش رو گفت، وضعیت قمر منیر بنی هاشم رو براش توضیح داد. اما عجب مادری، عجب پسری، گفت بشیر چی میگی؟ اولادی و من تحت الغبرا فداون لعبی عبدالله. بچه های من و همه عالمیان به قربان حسین. از حسینم بگو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنت الله على القوم الظالمين، نسألك و ندعوك باسمك الاعظم يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا مجيب دعوة المضطرين بإسمة عزت زهراء بزلع مكسورش بكاروان دل شكسته کربلا که بی حسین به کربلا به مدینه برگشته. خدایا امام زمانمون رو برسان، خدایا آتش حکومت جهانی امام زمان رو در روز ما مشتعل بفرما. بارلا پروردگار ما رو از یاران خاص حضرت محسوب بدار، برای خدمت به بارگاه مهدوی ما را مجهز بفرما، زیارت کربلایی هامون رو ذخیره همیشگی قرار بده. خدایا بوی امام حسین، خوی امام حسین قرین زندگیشون قرار بده. بارالا پروردگارا اون چی خواستند از حضرت سید الشهدا زیر قبه امام حسین دعا کردن، اون چی خواستند و اون چی نخواستند خیر دین و دنیاشون هست، از خزائن کرمت برشون نازل بفرما. حوائج جمع، حوائج ملتمسین، حاجات مورد نظر برآورده بفرما. مهمات ما را به فاطمه اطهر کفایت بفرما. قرض مقروضین ادا کن، مشکلات نسل جوان برطرف کن. اله پروردگارا دشمنان ما را نابود بفرما، دست نفوذی ها و منافقین رو قطع بفرما. سایه پر برکت رهبر بزرگوارمون رو با کفایت با اقتدار با عزت مستدام بفرمون. غفر الله لنا و لکم. اللهم صل علی محمد.